تراک 140 صفحه 534 کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. کلمه طعام به معنای هر خوردنی است که جنبه غذایی داشته باشد، ولی در اصطلاح اهل حجاز تنها بر گندم اطلاق می شود، به این معنا که اگر قیدی و قرینه‌ای با آن نباشد، هر جا گفته شود از آن معنای گندم را می فهمند. و کلمه هل در مقابل حرمت است و گویا این معنا را از آنجا به خود گرفته و حلال را از این جهت حلال گفتند که کلمه هل در اصل به معنای باز کردن گیره است، همچنان که در مقابل آن کلمه عقد به معنای گیره و گیره زدن و پای بستن است و گیره باز کردن نوعی آزاد کردن است و حلال بودن چیزی برای انسان نیز نوعی آزادی است برای او. و کلمه اسرائیل در اصل نام یعقوب پیغمبر علیه السلام بوده است و او را بدین سبب اسرائیل نامیده بودند که سخت در راه خدا مجاهدت می کرده و موفق و مزفر به آن بوده است. از سوی دیگر اهل کتاب هم این کلمه را به کسی اطلاق می کنند که مزفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند که یعقوب با خدا در محلی به نام فنئیل کشتی گرفته و پشت خدا را به خاک رسانده، پاورقی یکم، لذا او را اسرائیل نامیدند. و این از سخنانی است که قرآن آن را تکذیب و عقب هم آن را محال می داند. و جمله الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه، این جمله استثنایی است از طعام نام برده در بالا و جمله من قبل ان تنزل توراتو متعلق است به کلمه کانه که در جمله اولی قرار داشت و معنای آیه این است که خدای تعالی قبل از نزول تورات چیزی از خوردنی ها را بر بنی اسرائیل حرام نکرده بود مگر همانهایی را که یعقوب بر خودش حرام کرده بود. پاورقی یک، نقل از تورات صفحه 50. ادامه متن: و در جمله قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، این مقدار دلالت هست بر اینکه بنی اسرائیل قبل از نزول تورات منکر حلیت همه طعام ها بودند. اصول عقاید آنان نیز بر این معنا دلالت دارد، چون بنی اسرائیل معتقد بودند بر اینکه نسخ شدن احکام از محالات است که تفصیل این عقیده آنان در تفسیر آیه ما ننسخ من آیت او ننسها، پاورقی یکم، گذشت. پس یهود به طبع نمی توانستند مضمون آیه زیر را بپذیرند که فرموده فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، پاورقی دوم. و همچنین از دعایه بعد که می فرماید قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، به دست می آید که یهود همین انکار خود را، اینکه قبل از تورات همه طعام‌ها بر آنان حلال بوده ولی به خاطر ظلمی که کردند حلال‌هایی بر آنها حرام شده، وسیله‌ای قرار داده بودند برای القای شبهه بر مسلمین و اعتراض بر گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله که از ناحیه پروردگارش به مسلمانان خبر می‌داد که دین همانا ملت ابراهیم است و حنیف است، یعنی ملت فطری است، افراد و تفرید در آن نیست. و این چگونه ممکن بود با اینکه بنا به گفته آنها یهودیان ابراهیم یهودی و بر شریعت تورات بود، و چگونه ممکن است شریعتش مشتمل باشد بر حلیت چیزی که شریعت تورات آن را حرام می‌داند، چون این نسخ است و نسخ هم که امری محال است. بنابراین روشن شد که آیه شریفه تنها در این مقام است که شبهه‌ای را که یهود خواسته است القا کند دفع نماید، و گویا این شبهه را تنها برای مؤمنین القا کردند نه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون خدای تعالی غالبا وقتی می‌خواهد شبهه‌ای را از یهود دفع کند عین آن را نقل می‌نماید، مانند آیه و قالت الیهود ید الله مغلوله، پاورقی سوم، و آیه و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، پاورقی چهارم، و آیه و قالو قلوبنا قلفن، پاورقی پنجم، و آیات بسیار دیگر. پاورقی ها: یک، سوره بقره آیه 106. دو، پس به خاطر ظلمی که از ناحیه یهود سر زد طیباتی را که بر آنان حلال بود حرام کردیم، سوره نساء آیه 160. 3. سوره مائده آیه 64. 4. سوره بقره آیه 80. 5. سوره بقره آیه 88. ادامه متن. و همچنین آیه قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجن و انتم شهداء و من الله بقافل اما تعملون یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. پاورقی یکم، که چند آیه بعد از آیات مورد بحث است، ولی در آیه مورد بحث این شبه را نقل نکرده و این ظهور در آن دارد که یهود این سخن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله نگفتند، بلکه این شبهه‌ای بوده که برای مؤمنین القا می‌کردند و هر وقت به مؤمنین برمی‌خوردند ضمن گفتگو آن را می‌گنجاندند. پاورقی 1 سوره آل عمران آیه 100. ادامه متن. و حاصلش این است که به مؤمنین می‌گفتند این پیغمبر شما چگونه ممکن است صادق باشد با اینکه از نسخ یک مسئله محال و نشدنی خبر می‌دهد و می‌گوید خدای تعالی فقط به خاطر ظلمی که بنی اسرائیل کردند طیبات را بر آنان حرام کرد و این تحریم وقتی صادق است که قبلا آن طیبات حلال بوده باشد و این همان نسخ است که بر خدای تعالی جایز نیست، چون محرمات دائما محرم است و ممکن نیست حکم خدا تغییر کند. حاصل جوابی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به تعلیم خدای تعالی داده این است که تورات ناطق است به اینکه همه طعام‌ها قبل از نازل شدن تورات حلال بوده و اگر قبول ندارید توراتتان را بیاورید و بخوانید، آن وقت معلوم می‌شود که شما صادقید یا نه. این سوال و جواب چیزی است که از مجموعه آیه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تا ان کنتم صادقین استفاده می شود. و اگر این را نمی پذیرید و حاضر نیستید تورات را بیاورید و بخوانید، پس اعتراف کنید که به خدای تعالی دروغ می بندید و ستمکار هستید. و این مطلبی است که از جمله فمن افترا علی الله تا هم الظالمون استفاده می شود. و با این بیانی که کردم معلوم شد من در دعوتم صادقم، پس ملت و کیش مرا که همان کیش ابراهیم است و حنیف است بپذیرید. و این معنا از جمله قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا استفاده می شود. این بود بیانی که ما در توضیح معنای آیه داشتیم، ولی مفسرین در این باره بیانات مختلف دیگری دارند و علی ای حال همه قبول دارند که آیه شریفه متعرض بیان شبهه‌ای است که یهود وارد کردند، شبهه‌ای که همانطور که گفتیم مربوط به مسئله نسخ است. از میان بیانات مذکور عجیب تر از همه بیان بعضی از مفسرین است که گفتند آیه شریفه در مقام پاسخ به شبهه ای است که یهود در مسئله نسخ دارد و تقریر شبهه این است که یهود همواره می گفت ای محمد، اگر تو بر کیش ابراهیم و سایر پیامبران هستی همچنان که ادعا می کنی، پس چرا آنچه بر ابراهیم و بر انبیا حرام بوده از قبیل گوشت شتر و غیره را حلال می کنی و تو باید بدانی بعد از این عمل، یعنی مباح کردن محرمات بر انبیای دیگر، نمی توانی ادعا کنی که انبیا را قبول داری و مصدق و موافق دین ایشانی و نیز نمی توانی تنها سخن از ابراهیم بگویی و ادعا کنی که من از همه به او نزدیکتر و سزاوارترم. و حاصل پاسخی که خدای تعالی داده این است که تمامی خوردنی ها برای همه مردم و از آن جمله برای بنی اسرائیل حلال بوده، ولیکن بنی اسرائیل به دست خود و به خاطر گناهانی که مرتکب شدند چیزهایی را بر خود حرام کردند، به این معنا که خدا به کیفر آن سیئات آن چیزها را بر آنان تحریم کرد، همچنان که در جای دیگر فرمود فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. پاورقی یکم. پس منظور از کلمه اسرائیل یعقوب نیست، بلکه دودمان اسرائیل بنی اسرائیل است، همچنان که خود یهودیان هم این کلمه را در معنای بنی اسرائیل استعمال می کنند. و معنای این که به دست خود بر خود حرام کردند این است که به دست خود کارهای زشتی کردند و خدا آن طیبات را بر آنان تحریم کرد. و جمله من قبل ان تنزل التورات متعلق به جمله حرم اسرائیل است و اگر منظور از کلمه اسرائیل یعقوب می بود، باید جمله من قبل ان تنزل التورات لغو و کلامی زاید باشد، چون بدیهی بود که یعقوب قبل از تورات زندگی می کرده است، پس دیگر لازم نبود این قید را در کلام بیاورد. این بود خلاصه بیان آن مفسر. پاورقی 1. به خاطر ظلمی که از یهودیان سر زد، طیباتی را که بر ایشان حلال بود بر آنان تحریم کردیم. سوره نساء آیه 160. بعضی دیگر نظیر همین بیان را آوردند، با این تفاوت که گفتند منظور از تحریم بنی اسرائیل بر خود این نیست که وحی خدای سبحان طیباتی را بر آنان حرام کرده باشد. مثلا به خاطر ظلمی که کرده بودند، خدا به وسیله وحی به یکی از انبیایش آنها را تحریم کرده باشد، بلکه خود بنی اسرائیل آنها را بر خود حرام کرده بودند، همانطور که عرب جاهلیت بنا به حکایت خدای تعالی در کتابش چیزهایی را بر خود حرام می کردند. همه اینها تکلفی مرتکب شدند که اهل خبره آن را نمی پسندند و کلام را از مجرای خودش خارج کردند و عمده چیزی که باعث شده این دو مفسر اینطور خود را به زحمت بیندازند جمله من قبل ان تنزل التورات است که آن را متعلق به جمله حرم اسرائیل گرفتند، با اینکه متعلق به جمله کان هلن است که در صدر کلام قرار دارد و جمله الا ما حرم استثنایی معترض است. از اینجا روشن می شود که برای روبراه شدن معنای آیه هیچ حاجتی نیست به اینکه کلمه اسرائیل را به معنای بنی اسرائیل بگیریم، همانطور که این دو مفسر گرفته و پنداشتند. بدون این توجیه معنای آیه تمام نمی شود. علاوه بر این، هر چند جایز است کلمه اسرائیل را بر بنی اسرائیل اطلاق کنیم، همانطور که کلمات بکر، تقلب، نزار و عدنان را بر بنی بکر، بنی تقلب، بنی نزار و بنی عدنان اطلاق می کنند، ولیکن در خصوص بنی اسرائیل از حیث وقوع استعمالی نزد عرب غیر معهود است و در زمان نزول آیه چنین استعمالی در عرب واقع نشده و قرآن کریم هم چنین مسلکی را در این کلمه در غیر این موارد که آقایان ادعا می کنند اتخاذ نکرده، با اینکه در قرآن کریم قریب به 40 مورد کلمه بنی اسرائیل آمده که یکی از همان موارد خود آیه مورد بحث است که می فرماید کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. از آقایان باید پرسید بنابر نظریه آنان چه فرقی بین دو مورد بود که در یک آیه یک بار تعبیر کرد به بنی اسرائیل و بار دیگر به اسرائیل، با اینکه مقام از روشن‌ترین مقام اشتباه است و برای نادرستی کلام این دو مفسر برای خواننده همین کافی است که جمع کثیری از مفسرین همینطور فهمیدند که مراد از این کلمه یعقوب است نه دودمان وی، و از بهترین شواهد بر اینکه منظور خود یعقوب است جمله یعلا نفسهی است که در آن ضمیر مفرد مذکر آمده است و اگر منظور جمعیت بنی اسرائیل بود باید یا می فرمود الا ما حرم اسرائیل و علا نفسها و به اعتبار جماعت ضمیر مؤنث به ایشان برگرداند و یا بفرماید علا نفسهم. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. بگو پس تورات را بیاورید و بخوانید اگر راست میگویید، یعنی این کار را بکنید تا روشن شود که کدام یک از دو فریق بر حقند، ما یا شما. و این جمله جوابی است که خدای تعالی بر پیامبرش القا فرموده است. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. از ظاهر این آیه برمی آید که کلام خدای تعالی و خطابی از جانب او به پیامبرش باشد. بنابراین منظور از آن این است که رسول گرامی خود را خوشدل سازد که دشمنان یهودیش با بیانی که گذشت ستمکارند، چون بر خدا دروغ می بندند و هم تعریضی است بر یهود و جریان کلام بر سبیل کنایه است. و اما اینکه تتمه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد احتمالی است که با ظاهر آیه نمی سازد، چون در جمله من بعد ذالک کاف خطاب به مفرد آمده و اگر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله بود قهرن این خطاب به عمومی بود و می بایست به صورت ذالکم می آمد. و به هر حال چه تتمه کلام خدا باشد و چه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله، در این جهت حرفی نیست که کلام بر سبیل کنایه جریان یافته، مطلب مسلم خود را در برابر خصم با تردید و یا بگو سربسته آورد تا جایی برای قبول آن در دل خصم باز کند، نظیر آیه انا او ایاکم لالا هدن او فی زلال مبین، ما و یا شما بر طریق هدایت و یا در زلالت آشکاریم، پاورقی یکم، که بر همین روش جاری شده است. در جمله من بعد ذالک کلمه ذالک اشاره است به بیان و حجتی که قبلن آورده بود. در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که مفتری دروغ پرداز همیشه ظالم است، چرا فرمود بعد از این بیان ظالمند؟ جوابش این است همچنان که دیگران گفتند ظلم قبل از روشن شدن حقیقت محقق نمی شود و قصد در جمله فعلای که هم الظالمون ایشانند ستمکاران قصر قلب است، چه این که از کلام خدای تعالی باشد و چه تتمه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، و به جای اینکه عمل آنان را منحصر در ظلم کند و بفهماند غیر از ظلم نام دیگری نمیتوان بر عمل آنان نهاد، از باب مبالغه ظلم را منحصر در عمل آنان کرده و ظالم را منحصر در ایشان نموده، فرمود تنها ایشان ستمکارانند. مترجم پاورقی 1 سوره سبع آیه 24 ادامه متن: قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، یعنی وقتی معلوم شد در آن چه به شما خبر می دهم و دعوتتان می کنم حق با من است، پس مرا پیروی کنید و به دین من درایید و اعتراف کنید به این که گوشت شتر حلال است و همچنین همه طیبات که خدا حلالش کرده حلال است، و اگر قبلن بر شما حرام کرده بود به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بوده، همچنان که خود خدای تعالی اینطور خبر داده است. پس جمله فتبعوا به منزله کنایه است از پیروی دین رسول خدا صلی الله علیه و آله، و اگر نام دین آن جناب را نبرد و به جای آن فرمود پیروی کنید دین ابراهیم را، برای این بود که مخاطبین این خطاب دین ابراهیم را قبول داشتند. خواست اشاره کند به اینکه دین اسلام هم که من شما را به آن دعوت می کنم همان دین حنیف و فطری ابراهیم است، چون دین فطری هیچگاه انسان را از خوردن گوشت پاکیزه و رزقهای پاکیزه دیگر جلوگیری نمی کند. بحث روایتی. در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود اسرائیل را وضع چنین بود که هر وقت گوشت شتر می خورد دردی که در خاصره داشت شدید می شد. از این رو این گوشت را بر خود حرام کرد و این قبل از نزول تورات بود، و بعد از نزول تورات نه آن را تحریم کرد و نه خودش از آن گوشت خورد. پاورقی یکم و دوم. مؤلف: قریب به این روایت از طریق اهل سنت و جماعت نیز نقل شده است، و اینکه در روایت فرمود نه آن را تحریم کرد و نه خود از آن گوشت خورد منظور اسرائیل نیست، چون اسرائیل در آن زمان زنده نبود، بلکه منظور موسی علیه السلام است، و اگر نام موسی را نبرد برای این بود که مقام دلالت بران می کرد، و احتمال هم دارد که جمله ولم یؤکله با ضمه یا و تشدید کاف از مصدر تأکیل باشد، یعنی تمکین از خوردن، و معنایش این باشد که موسی نه آن را حرام کرد و نه در اختیار کسی قرار داد تا بخورد، چون از کتاب تاج استفاده می شود که باب تفعیل و باب مفاعله از ماده اکل خوردن به یک معناست، و چون باب مفاعله آن یعنی معاکله به معنای هم غذا شدن است، قهرن تأکیل هم به همین معنا خواهد بود. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 184 شماره 86 طبع تهران. 2. کافی جلد 5 صفحه 306 حدیث 9.